مشخص کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 191.
سلام علیکم. صدا من دارن دوستان؟ صدا هست؟ سلام و رحمت الله، حال شما خوب؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. شیخ انصاری فرمود که در مورد مدرک ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، نه قاعده اقدام رو میتونیم به عنوان مدرک بپذیریم نه علالید رو. قاعده اقدام رو به دو دلیل ایشون نپذیرفت، خاطر اینکه اقدام بر این زمان خاص صورت نگرفته، اقدام بر زمان خاص صورت گرفته بود نه اقدام بر زمان به مصر و قیمت. علاوه بر اینکه این قاعده ایشون فرمود تردن و اکثر منقوض است، یعنی جامع افراد و مانع اغیار نیست، علالیت رو هم ایشون فرمود اشکالش این هست که شامل منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسده نمیشه که توضیحش گذشت. البته ایشون فرمود که ممکنه با لازره رو قاعده احترام مشکل رو حل بکنیم. بعدم ایشون فرمود که لایعقد که شیخ طوسی و من تبع ایشون هم نخواستن به صورت مستقل به قاعده اقدام تمسک بکنن، قاعده اقدام رو از اون باب بهش تمسک کردن که خواستن اعدام مانع بکنن. مقتضی وجود داشته برای زمان به اقتضای علالیت، منتها یک مانعی بوده و اون اینی که آقا خب تبرعاً اگر انجام بشود از کنم عملی دیگه زمانی بر عهده طرف مقابل نیست. قاعده اقدام میگه که آقا نه، از کنم خدمتون که این تبرعی و مجانی نبوده است. خب و یبقل کلام هین ازن فی بعض الاعمال المزمونه التي لا يرجع نفعها الى الزامن ولم يقع بامره كالسبق في المسابقه الفاسده. ایشون میفهمند یه بحثی ولی باقی میمونه، مشکل به همین راحتی حل نمیشه، و اون مشکل این هست که بعضی از اعمال هست که خب یک زمانی درش هست. مثلا فرض کنیم ما یه مسابقه‌ای با هم دیگه می‌خوایم بدیم، فرض کنیم حالا این مسابقه صحیح هم هست، خب من اگر برنده بشم تو این مسابقه شما ضامنید، نفعی هم از این برنده شدن من برای فرد زامن وجود نداره. او هم به من نگو آقا این کارو بکن، خودم اومدم مثلا خواستم مسابقه بدم. دقت کنید، خب اینجا دیگه شما نمیتونی بگی که آقا کل عمل وقع من عامل لأحد بحیث و یقع و به امرهی فلا بد من ادای عوضه که تو صفحه قبل مطرح شد. یعنی ما یه قاعده داریم، قاعده احترام عمل. آقا خودت گفتی این کارو بکنم، عمل من احترام داره، باید هزینه‌شو بپردازی، منم که قصد مجانیت نکرده بودم. خب اون شامل اینجا نمیشه. پس شیخ میفرماید که اینجا رو چه کار بکنیم. شیخ طوسی و محقق حلی و برخی دیگر از فقها گفتن آقا اگر این مسابقه فاسد از کار در اومد مستحق اجرت المثل نیست اون برنده. بعضی هم مخالفت کردن گفتن نه مستحق هست. وجه این که اینها گفتن که آقا مستحق اجرت المثل نیست اینه، میگن آقا این کسی که برنده شد نفعش که به دیگری نمیرسید، بگی آقا استیفا کردی منافع اعمال دیگری را و به امر تو هم بود، نه نه نفعش به دیگری میرسه این اگه برنده بشه، نه به امر او این کار رو کرده. پس احترام اموال که اعمال هم میگیم شامل میشه، اب نداره با کمک اون روایت اینو بگیم آقا اعمال رو هم شامل میشه، این دیگه اقتضا نمیکنه که آقا تو این مورد ما هم تو این مسابقه فاسده هم ضامن باشد طرف مقابل، چون این آدم استیفا نکرد منافع دیگر رو، نفعش که به سمت او نبود، امرم نکرد. بیاین رو عبارت ایشون میفرماید که حیث و حکم الشیخ و المحقق و غیرهما به عدم استحقاق سابق، اون برندهی که سبقت گرفت مستحق اجرت المثل نیست، خلافاً لآخرین برخلاف یه عده دیگه از فقها. وجه کلام شیخ طوسی و محقق حلی چیه؟ اینه که ان عمل العامل لم یعد نفعه الال آخر، نفع این که عود نکرد به سوی دیگری اون برنده بشه چه نفعی برای من داره که من بخوام هزینه‌شو بدم، ولم یقع به امرهی ایزن، به امر من هم نبود، خودش اومد خواست مسابقه بده. فاحترام الاموال التي منها الاعمال لا یقضی به زمان شخص لئین اعمال و اموال و وجوب عوضهی علیه، حکم به این نمی کنه که انسان ضامن اون در حقیقت عمل باشه، واجب است عوض این عمل را بدهد، وجوب عوض این عمل بر او، لأنه چون این شخص که لیس کل مستوفی لهو، او که مستوفی عمل غیر نبود، از منفعت او بهره ای نبرد، ولذا کانت شرعیته على خلاف القاعده حیث انه بذل مال فی مقابل عمل لا ينفع البازل و تمام الكلام فی بابه. لذا اصلا مشروعیت مسابقه هم دقت کنید یه چیز خلاف قاعده است، چون اونی که قاعده است اینه که من یه پولی بدم یه گیرم بیاد، خب من الان بذل مال کردم در مقابل یک عملی که در حقیقت نفعی برای من بازار نداره. پس اصلا سنخش این سنخه، پس چرا ما بگیم که آقا اگر این فاسد بود اجرت المثل ما ضامن هستیم؟ حالا البته این که ما این در حقیقت عقد مسابقه رو خلاف قاعده بدانیم، ببینید من به خیال خودم اصلا چنین نیست که ما بگیم که آقا شرعیت مسابقه علا خلاف قاعده است، شرعیت مسابقه علا خلاف قاعده است با این مستمسک که بگیم که آقا بذل مال داره در مقابل یه عملی میشود که لا انفعال باشه، اصلا مهم نیست برای اوکل که یه نفع خاص این چنینی که تو ذهن شما هست بخواد برای بازل داشته باشه، مهم این است که این بذل مال یک بذل مال اوکلایی باشه. اولا که این که شما میگی نفعی ندارد برای من بازل، اصلا اینجور این که من به طرف دارم میگم که آقا این مسابقه رو شما تن بده بهش و انگیزه دارم به امیدم که او تو مسابقه بیاد اینجوری مسابقه بده، این برای من یه انگیزه اقلایی داره که بدونم پول میدن، یه چیزی برای من داره. اون چیزش چیه؟ اینه که خب آقا این با انگیزه میاد تو مسابقه شرکت میکنه، مسابقه میشه پرشور، این خودش نفعه، ولو برای منی که بازندم. حالا اسم اینو نفع نمیخواید بگذارید، کبرویان ما مناقشه میکنیم که آقا کی گفته که حتما باید بذرمال در مقابل یه عملی باشد که این نفعی برای من واصل داشته باشه. مهم این است که آقا یک غرض اقلایی به آن تعلق گرفته باشد و اغراض اقلایی الا ماشاءالله وجود داره. بنده این نیستش که حتما یه نفع خاصی به من واصل برگرده. لذا این حرف درستی نیست که بگیم آقا این شرعیتش علا خلاف القاعده است. حالا این شما فعلا کاری نداریم، ولی اصل مطلب که ما بگیم که آقا ما یزمنو به صحیحه یزمن به فاسده، اگر کسی کلیت این رو قبول بکنه خب باید بگه که آقا اینجا حجت المثل ضامنی، ولی با نگاه به مدرک شیخ میفرماید که خب ما به مشکل بر میخوریم به خاطر اینکه قاعده احترام اینجا نمیاد. حالا یه سوالی، شیخ انصاری هیچ اینجا بحث قاعده لازره رو مطرح نکرد اگه دقت کنیم. خب اونجا گفتش چی؟ گفت لقاعده تیل احترام و نفی ضرار. خب آقا اینجا شما فقط یه وحشی ذکر کردید، زیرا به قاعده احترام رو زدید. خب لازره از چی؟ ممکنه کسی اینجا به لازره تمسک کنه؟ رفقا اینو فکر کنم و جلسه بعد برای من جوابشو میاد. ثم انه لا فرق فی ما ذکرنا من الزمان فی الفاسد بین جهل دافع بالفساد و بین علمه ما جهل القابض. شیخ میفرماید که این که ما گفتیم که آقا در عقد فاسد هم زمان هست اگر صحیح زمان آور باشه، بیان اینو بحث کنیم آیا فرقی هم میکنه؟ مثلا تو اون فرضی که اون کسی که داره خسارت رو میده، اون کسی که داره مال رو تحویل طرف مقابل میده، میدونه که آقا این معامله فاسده. تو این فرض بگیم آقا وقتی که میدونه که این معامله فاسده، انگار دیگه چی شد؟ انگار مالش رو ریخت تو جور، ولذا اگه دست آقا جامعه اینم طلب شد دیگه من نمیتونم بیام بگم آقا مثلا قیمتشو بده، من که خودم میدونستم این معامله فاسده. اینجوری تفصیل بده. ولی یه فرضی هم اینه که نه، عرض کنم که من نمیدونستم، اونجایی که نمیدونستم جاهل بودم، تو فرض جهل بگیم آقا یوز من بفاسده. ولی اونجایی که من میدونستم، دقت کنیم من میدونستم، تو چنین فرضی بیان بگیم که آقا عرض کنم خدمتون که دیگه خودت میدونستی این مطلب رو. حالا شیخ میفرماید که دقت کنیم آقا چی عرض کنم. شیخ میفرماید که اون فرضی که شما میدونستی معامله فاسده، آیا خود قابض هم میدونست یا قابض جاهل بود؟ اگر قابض خودش جهل به فساد داشت، به نظر ما هیچ فرقی ندارد با اون فرضی که دافع جاهل به فساد است. پس نتیجه این میشه فرقی نیست بین اونجایی که دافع جاهل است، که خب روشنه دافع نمیدونه که معامله فاسده. من الان مکاسبه رو دارم میدم به آقای جامعیان تو این معامله و نمیدونه معامله فاسده. یه فرض هم اینه که بله من میدونم فاسده، ولی آقای جامعیان نمیدونه. خب آقای جامعیان اگر نداند، شیخ بگه آقا در چنین فرضی هم باز هم آقای جامعیان چی؟ آقا ضامن است. خب و توهم ان الدافع فی هذه الصوره هو الذی سلطه علیه و المفروض ان القابض جاهل مدفوع. یه کسی ممکن توهم کنه بگه آقا جامعیان که خبردار نبود فاسده، تو خودت میدونستی فاسده، پس عملا خودت مسلط کردی و اقدام کردی که این مال در نزد او باشد و اگر هم طلب شد دیگه طلبکار ندان خودت را. شیخ میفرماید این توهم مدفوع است به اطلاق نصوص و فتاوی، علالیت ما اخذت و روایات دیگه، ادله دیگه که ما بحث کردیم که آیا ضامن است یا ضامن نیست، اینجا را هم میگیره، چرا نگیره، اطلاق داره. فتاوا هم اینجوری نیست همچین تفصیلی بدن، بگن چون قابض جاهل است و تو خود میدانستی که این معامله فاسده است، دیگر خودت را طلبکار ندان. نیایید بگی آقا جامعیان که نمیدونست فریب خورد، مغرور بود فریب خورد، لذا دیگه ضامن نیست. المغرورو یرجو الى من غرهو، آقا جامعیانو من گلش زدم، دیگه من که خودم فریب دادم نمیتونم برم یقیشونو بگیرم، اگه من بخوام یقه ایشونو بگیرم، المغرور یرجع الی من غرهو، ایشون میاد یقه منو میگیره، میگه تو منو گول زدی، تو باعثش بودی. شیخ میفرماد که جاهل مغرور نیست. کی گفته که جاهل فریب خورده است؟ اینجا دقت کنید، این آدمی که جاهل است، چون جاهل است اقدام کرد بر این که آقا این مال، دقت کنی، این مال مضمون باشد، مفت و مجانی نباشه. ایشون آقا جامعیان ضامن است نسبت به این مکاسبی که من به ایشون دادم، ضامنه. او که نمیدونست مال فاسده، که او خودش جهل به قبض داشت، ولی در این حال که جهل به قبض داشت، درسته جهل به قبض، جهل به عرض کنم که جهل به فساد داشت، ولی در این حال اقدام بر زمان کرد. خب فقط یه مشکله میمونه، من که میدونستم به او تحویل دادم، آیا علم من به فساد معناش اینه که من نه امانت گذاشتم دست او که باید بگیم آقا تلف شد، یدش هم امانی بود، علالیت نمیگیرتش، من امانتدارشون رو قرار ندادم، من بنابر این که این ملک آقا جامعیانه بهش دادم، نه اینکه به عنوان امانت یا آریه داده بشم دست او. دقت می‌فرمایید؟ پس مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده. مقتضی این است که آقا ایشون ید داره آقا جامعیان بر این کتاب مکاسه، مانع هم این بود که آقا بخواد بحث مجانیت باشه، به عنوان امانت باشه، نه همچی چیزی نیست، خودش که اقدام بر زمان کرد، منم که به عنوان امانت ندادم دستش، پس ید امانی هم نبود تا بخواد از تحت علالیت خارج بشه، علالیت کار خودشو میکنه. پس این توهم مدفوع است به اطلاق نص و الفتوا و لیس الجاهل و مغرورا. چرا؟ لأنه این جاهل اقدم علی الزمان قاصدا، اقدام کرده بر زمان، قصد کرده واقعا، درسته روحش هم خبر نداشت ولی بالاخره اقدام بر زمان کرد، خودش مسئولیت پذیرفت نسبت به این مکاسه. و تسلیت و دافع العالم لا یجعلها امانتن مالکیتن، این که دافعی که عالم است، فرض اینه که عالم او مسلط کرده طرف مقابل رو، این مال را امانت مالکیه نمی کند. لأنه دفعه، ای کاش اون لایجلوها رو هم لایجلوها رو لایجلوها میذاشید، درها چون این در حقیقت دافع، درسته که میدونست فاسده ولی امانت نداد، دفعه دفع کرد این مال را الا انه ملک المدفوع الی. بنابر این رو مکاسب من به او دادم که به عنوان اینکه مالک است آقای جامعیان دادم بهش، مدفوع الی ایشونه دیگه. لا انه امانت عنده او عاریه، نه اینکه میخوام ایشون امانت داری کنه برای من یا به من عاریه بهش داده باشم، نه. ولذا لا یجوز له التصرف فی والانتفاع به دقت کنید عبارت، لذا آقای جامعیان نمیتونه در این تصرف بکنه. واقعا عقل اگر فاسد باشه میتونه تصرف کنه درش؟ نه. اگر ولی واقعا امانتی آریه بود واقعا میتونست تصرف بکنه، ولی الان واقعا نمیتواند تصرف بکنه. بله البته اگر جهل به فساد داره خب گناه نکرده اگه تصرف کرده در این مال و منتفع شده از اون، ولی در واقع حکم واقعیش اینه که لا یجوز له التصرف فی والانتفاع بهی، در حالی که اگر امانت یا آریه بود واقعا یجوز له التصرف فی والانتفاع بهی. و سیعتی تتمت و ذالک فی مسئلت بیع الغاصب مع علم مشتری، تتمه مطلب در مسئله‌ای که خواهد آمد که یه قاصبی اگر مالی را بفروشد مشتری هم بداند که این قصبیست، تتمه مطلب خواهد آمد. پس ما حصل فرمایشه تا اینجا این شد، این که ما میگوییم در عقد فاسد زمان هست دیگه فرقی نمیکنه. من این که دارم این مکاسب رو به آقای جامعیان میدهم بدانم که این معامله فاسد است، اون قابل فرض کنم اصلا ندونم یا ندانم، هیچ تفاوتی نمیکنه. خب حالا شیخ میگه که ما اصل قضیه رو، یعنی ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده رو گفتیم، عکسش رو هنوز نگفتیم، مدرک این اصل رو هم گفتیم. و اما عکسها، حالا بریم سراغ عکس قاعده. و هو ان ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. خب با اون توضیحاتی که ما دادیم الان معنای عکس قاعده هم روشن میشه. اصل قاعده رو فهمیدیم چیه، همون رو بیان پیاده کنیم تو عکس قاعده. فمعناه ان کل عقد لا یفید صحیحه زمان مورده ففساده لا یفید زمان، هر عقدی صحیحش موجب زمان در مورد اون عقد نباشد فاسدش هم موجب زمان نخواهد. مثلا کما فی عقد رهن، بنده راهنم شما مرتهن، مال مرهونه رو گذاشتم پیش شما در عقد رهنی. خب آقا عقد رهن همون صحیحش رو در نظر بگیرید، چون معاوضه نیست زمانی هم اینجا وجود نداره، عوض مسموایی ما اینجا نداریم. اگرم فاسد بود دیگه زمانی نخواهد داشت اگر تلف بشه. وکالت هم همینجور معاوضه نیست. مضاربه و آریه غیر مضمونه، اول حالا مضاربه رو بگیم. آقا مضاربه مگه معاوضه نیست؟ شیخ میگه نه، حالا به تعبیر بنده مضاربه یه عقد اذنیه. آقا ما به شما اذن میدهیم که سرمایه ما را برداری و با آن تجارت کنی و از سود حاصله اینقدرش رو به من بدی، اینقدرش هم خود برداری، اینقدر درصد مال من اینقدر درصد مال من، این میشه مضاربه. خب پس حقیقت مضاربه چیه؟ حقیقت مضاربه همین عقد اذنی است که یک وکالتی دادم به شما که چنین بکنی. حالا بعدن فهمیدیم آقا این عقد مضاربه باطل است. مثلا اگر قائل شدیم که در عقد مضاربه درصد سود باید به نحو مشاع تعیین بشود. خب ما به نحو مشاع فرض کنیم تعیین نکردیم، مثلا گفتیم 20% سرمایه، نگفتیم 20% سود، باید به نحو مشاع از سود حساب میکردیم این رو. خب این مضاربه فاسده. صحیح آن زمان آور نبود. یعنی چی؟ یعنی اگر این مضاربه عقد شرعی صحیح منعقد می شد و این رأس المال و سرمایه در دست طرف مقابل که معزون از بنده بود تلف می شد، چطور ضامن نبود؟ حالا که فاسده است باز هم ضامن نیست. قاعده مالا یزمن اینو میگه. تو آریه، آریه دو جوره، غیر مضمونه و مضمونه. آریه غیر مضمونه همین آریه غیر طلا و نقره. الان یه قابلمه ای من آریه دادم به شما، خب حالا این آسیب دید، اسلاف نبودا، تلف بود، آریه صحیح ضامن نیست طرف مقابل. حالا اگر فرض کنیم که این آریه آریه فاسده‌ای بود، باز هم مضمون نیست، چون ما لا یزمن مثل یه لا یزمن به فاسد. بعد شیخ میفهمد بل المضمونه، حتی تو آریه مضمونه هم ممکنه کسی از این قاعده بخواد استفاده کنه. بنابر چی؟ بنابر این که ما یه حرفی قبلا زدیم، گفتیم ظهور ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده تو اصل قاعده، تو اصل قاعده، الان تو عکسی ما، تو اصل قاعده یه حرفی شیخ مطرح کرد که ظهورش اینه که به نفسهی این عقد مقتضی زمان باشد، نه با لحاظ شرطی که در ضمن این عقد شده است. خب آریه مضمونه، اگر مثلا فرض کنید منظور از اون آریه مضمونه اون آریه باشه که در شرط در ضمنش یک شرطی شده باشه، شرط زمان، آقا من این قابلمه رو به شما امانت میدم، آریه میدم، این ماشینم رو به شما آریه میدم، ازش استفاده کنید به شرط این که ضامن باشید. اگر گفتیم ما یزمن به سعی یزمن به فاسده تو اونجا، یعنی به نفسهی این عقد مقتضی زمان باشد، تو عکسش هم اینجوری میشه، به نفسهی مقتضی زمان نباشه. خب تو الان یه همچین آریه‌ای که شرط ضمن عقد شده است که ضامن باشد طرف مقابل، این به نفسهی مقتضی زمان نیست، لذا تحت عکس قاعده قرار میگیره، صدق میکند مالا یزمن به صحیحه به نفسه، صدق میکنه وقت پشمندش میاد لا یزمن به فاسده کمافی عبد الرحم ول وکاله ول مزاربه. من وکیل کردم شما رو، این زمین من رو بفروشی، حالا این زمین این ماشین رو، حالا ماشین رو بسن بفروشی، ماشین تلف شد، شما ضامن نیستی، اگر صحیح بود ضامن نبودی، حالا ضامن نیستی. ول مزاربه ول آریت غیر المزمونه ول المزمونه بناهن علا ان المراد افادت صحیح زمان افادتهو، افاده این صحیح به نفسه لا به امر خارج عن العقد که شرط الواقعه فی متن عقد، شرطی که در ضمن عقد است، این دیگه خارج از ذات عقد است. عقد یک چیز است، شرط چیز دیگری است. و غیر ذلک من العقود اللازمه و الجائزه، سایر عقود حالا میخواد لازم باشه جائز باشه، منتهای مراتب در حقیقت معاوضه نباشد، میاد تحت چی؟ تحت عکس قاعده. یکی از چیزهایی که میتونه بیاد تحت عکس قاعده اجاره است، ولی نسبت به چی؟ نسبت به اون عین مستأجر. دقت کنید، من الان ماشینم رو به شما اجاره دادم، خب شرطی هم نکردم، شما تو نگهداری ماشین کوتاهی نکردی، درست رانندگی کردی، ولی خب یه تلف سماوی شد، اصلا زدن بهت، آیا عین مستأجر رو ضامنی؟ این تحت عکس قاعده قرار میگیره، تحت عکس معلومه، تحت عکس قاعده. چرا؟ چون مستعجل یدش ید امانیست و وقتی کوتاهی هم نکرد تو نگهداری او دیگه ضامن نخواهد، لذا صرف میکند مالا یزمنو به صحیحه. حالا اگر این عقد فاسد بود چی؟ باید بگیم لا یزمنو به فاسده. اجاره یه عقد لازمیست، مثال عقد لازم خواستم براتون بزنم، ولی تحت عکس قاعدم قرار گرفت. به لحاظ چی؟ به لحاظ اون عین مستعجره ها، به لحاظ اون عین مستعجره ضامن نیست شخص. ثم ان مختزلك عدم زمان العین المستعجره فاسدن لان صحیح الاجاره غیر مفیدن لزمان عین المستعجره کما صرح به فی القواعد و تحریر و حکی عن التذکره و اطلاق الباقی. آقا صحیح اجاره زمان آور نیست، پس فسادش هم زمان آور نخواهد بود. علامه در قواعد و تحریف که اصلا تصریح کرد، از تذکرم خودم ندیدم برام نقل کردن، ما بقی هم به صورت مطلق اومدن گفتن الا ان صریح الریاض الحج بزن صاحب نیاز گفتن زامه فاسد باشه این اجاره زامن. و حکیه و حکا فیها عزم کن حکا خود صاحب ریاض در ریاض ان بعضن از بعضی ها نقل کرده نسبته الى المفهوم من کلمات اصحاب که از کلمات اصحاب چنین چیزی فهمیده می شود. گفته آقا بعضی ها گفتن که بله آقا مفهوم از کلمات اصحاب همین است که ضامن باشد. شیخ میگه ظاهرن صابریات که حکایت کرده ها اون محکیونن حاکی خود صابریات محکیون مقدس اردبیلی در مجمع الفائده. ایشون میگه ظاهرن منظور ایشون از این که بعضی ها اومدن حکایت کردن، بعضی ها اینجوری گفتن، داره حکایت میکنه صابری ها، اون کسی که در حقیقت مد نظر صابری هازه مقدس اردبیلیه. ایشون گفته آقا زامنه و ما ابعد ما بینه و بینه ما عن انجام المقاصد. ایشون میگه چقدر بعد و فاصله است بین مقدس اردبیلی و محقق کرد. حیث و قال فی باب القصد مقدس محقق کرکی تو جامعه قاصد تو باب قصد گفته چی؟ گفته ان الذی یلوح من کلامهم یلوح این یسر هو عدم زمان العین المستعجر فاسدن به استیفاء المنفعه و الذی ینساق الیه النظر هو الزمان لأن التصرف فی حرام لأنه غصب فیزمنه ثم قال الا ان کون الاجاره کون الاجاره الفاسده لا یزمنه لا یزمنه و ها کما لا یزمنه به صحیحه ها منافع لذاله. ایشون گفته که آقا از کلمات اصحاب اتفاقا اینجوری استفاده میشه که این مستعجره با فرض اینکه اجاره فاسد باشه مضمون نیست. شما اومدی از این منافع استفاده کردی، دقت کنید، شما اومدی از این منافع استفاده کردی، ضامن نیستی و آنچه که نظر به سمت آن سوق پیدا می کند این است که آقا ضامن هستی، چون این تصرف در حق واقع حرام بود، این اجاره فاسد بود. لأنه غصبون، چون این غصب بود و غصب هم مقتضی زمانه. بعد گفته الا این که اجاره فاسده لا یزمن و بها این تحت لا یزمن قرار میگیره، کما لا یزمن به سیها یعنی قاعده ما لا یزمن منافن لزاله، منافات داره با اینکه ما بخوام بگیم زامن است، لذا گفته می شود که انهو دخل علی عدم الزمان به هازل استیلا و الم یکن مستحقا. آقا من وارد شده ام بر اقدام کردم برای اینکه زامن نباشم با این استیلایی که پیدا کردم برای این مستأجره. درسته من در حق واقع اجارم فاسد بود، مستحق نبودم، ولی خب من در حقیقت وارد برای این معامله شدم بنابر این که زامن نباشم. شکم بکنیم از براءت الذمه من الزمان است، فلا تکون العین بذالکه مضمونه. لذا این عین دیگه مضمون نیست، اگر خسارتی تلفی هم در حقیقت وارد بشود اصابه بکنه به این عین، این کسی که آمده است و این مال را اجاره کرده است زامن نیست. ولولا ذلک لکان المرتهن و زامنا مع فساد رهن. و الا اگر این حرفو نزنیم تو رهنم باید شما بگی اگر رهن فاسد بود مرتهن زامن است. چرا؟ لان استیلاء این مرتهن به غیر حق بوده است. فرض این که فاسد بوده و هو باطلون و این حرف باطله که ما بگیم مرتهن زامن است. پس ببین جامع المقاصد اومد اینو تقویت کرد، گفت آقا طبق ما لا یزمن ما باید بگیم این آدم زامن نیست، با صرف نظر کردن از این قاعده ما باید بگیم زامنه. والذی ینساق الیه النظر هو الزمان، چون تصرف داره میکنه تصرف حرام، واقعا حرامه، واقعا حرامه، ولی حالا ندونه آدمی که قاصبه خب زامنه دیگه. اونتایشون میگه با قاعده منافات داره و لذا ما میتونیم بگیم که آقا این آدم زامن نیست، شکم بکنیم از براءت ذمه است، لذا این عین، این عین مستأجره مضمون نیست. و اگر این حرفو نخوایم بزنیم تو رهنم باید منتظم بشیم که هو باطلو. حالا شیخ میاد میگه که آقا بیاییم بررسی بکنیم چه وجهی دارد که ما حکم به زمان بکنیم تو این مسئله، بگیم نه آقا در این اجاره فاسده شما ضامن هستید. ایشون میاد وجه این مطلب رو بررسی میکنه که تا آخر این صفحه سخت مونده به آخر، در حقیقت این مسئله رو ایشون میخواد بررسی بکنه که دیگه نمیرسیم. صلی الله علی محمد و آله. آقایون التماس دارم. مفهوم بود امروز؟ مفهوم بود؟ التماس دارم. انشاءالله موفق باشید. رفقا پیش مطالعه و مباحثه رو جدی بگیرن. و علیکم بالکتابه. التماس دارم. علیکم بالکتابه.